بسم الله الرحمن الرحیم.
مکاسب استاد سید حسین هاشمیان،
جلد سوم،
صفحه 570.
رو همین حساب تا چهارشنبه انشالله خدمتتون است. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. الذی ینبغی ان یقال انه ان استندنا فی ولایت الفقیه الى مثل التوقیع المتقدم جاز المزاحمه قبل وقوع التصرف اللازم. خاطر مبارکتون باشه، در جلسه گذشته آخر بحث ما یه بحثی رو در واقع شروع کردیم که مربوط به این ولایت عدول مؤمنین در واقع نیست. بحث مزاحمت مؤمنین متصرفین، یعنی در واقع اولیاء از مؤمنین نسبت به هم دیگه که پیش اومد، ایشون منتقل شد به این بحث که آیا یک حاکم شرع، یک فقیه مجتهد می تواند نسبت به فقیه دیگر، مجتهد دیگر، حاکم شرع دیگر، عرض کنم مزاحمت داشته باشه به همون معنایی که عرض کردیم، یا نه این مزاحمت جائز نیست. و طبیعتاً دوستان این بحث تردن للباب اینجا اومده، شاید مناسب بود از جهت ساختاری که این بحث توی خود بحث ولایت فقیه دنبال بشه. اما حدود 3 صفحه مرحوم شیخ انصاری به این بحث پرداخته که عرض کردم در واقع ربط چندان مستقیمن به بحث ولایت عدول مؤمنین نداره. حالا بحثمون تو این جهت ولایت فقیه چیه؟ ببینید دوستان، ما سوالمون این است که آیا حاکم شهرها، مجتهدین، فقها، اونها هم مثل عدول مؤمنین مزاحمت براشون جائزه؟ یا نه در اونجا وضعیت متفاوت است؟ خوب عرضم رو دقت کنید، مرحوم شیخ انصاری یک جواب کلی از ابتدا ذکر نمی کنه. میگه بستگی داره. به چی بستگی داره؟ به این که ما ولایت فقیه رو با چی ثابتش کنیم و به چه عنوان ولایت فقیه ثابت بشود. خوب به عرائضم دقت کنید. یه وقت هست شما ولایت فقیه رو میخواد با توقیع ثابت کنید. توقیع چی میفرمود دوستان؟ و اما الحوادث الواقعه فرج او فیها الى رباط حدیثنا. اگر با این صدر توقیع شما میخواد ولایت رو برای فقیه ثابت کنید، ما باشیم و این دلیل، دقت بکنید چی عرض میکنم، به ادله دیگه کار نداریم. اگر شما میگید ما ایم و این دلیل که فرمود فرج او فیها الی روات حدیثنا، خب این فرج او فیها الی روات حدیثنا خطاب به کیه؟ از شما سوال میکنم دوستان بزرگوار، فرج او خطاب به عوام است یا خطاب به حکام شرع هم هست؟ همه است؟ یعنی فرج او داره به حاکم شرع هم میگه فرج او فیها الی روات حدیثنا؟ روات حدیث رو که ما مجتهدین معنا کردیم، حکام شرع معنا کردیم، فقها معنا کردیم. این که معنا نداره که امام علیه السلام بخواد بفرماید آی فقها شما هم به فقهای دیگه مراجعه کنید، اونها که دیگه رجوع نمیخوان که، خود دیگه فرج او فیها الی روات حدیثنا نداره. درست شد؟ نه دیگه، فرج او آخه رجوع معنا نداره اونجا، این رجوع به خود نیست که، این در واقع فهم خودش رو از روایت بهش عمل میکنه دیگه، فرج او نداره. این فرج او دوستان خطاب به کیه؟ خطاب به عوام است. ولذا ایشون میفرماد اگر بحث مزاحمت و حکم مزاحمت پیش آمد، ما اینجا پاسخمون اینه که عوام مردم، یعنی عوام مردم یعنی کیا؟ یعنی اونایی که مجتهد نیستن، فقیه نیستن، حاکم شهر نیستن، اونها وظیفه‌شون اینه که به فقها مراجعه کنن و برای فقها مزاحمت هم ایجاد نکنن. یعنی چی مزاحمت ایجاد نکنن؟ یعنی اگر فقیه یک فردی رو بهش گفت آقا برو فلان نماز رو بخون، دیگری نیاد عرض کنم یه فرد دیگری رو معین کنه. دیگری که میگیم یعنی عوام. عوام حق ندارن این کار رو بکنن، مزاحمت ایجاد بکنن. اگر فقیه یک فردی رو سرپرست اموال میت قرار داد، سرپرست اموال یتیم قرار داد، کس دیگری حق عرض کنم دخالت نداره، یه عوام دیگری حق دخالت نداره. خب اینجا این روایت میرسونه. اما اینکه یه مجتهدی حق نداشته باشد مزاحمت ایجاد کنه، این از این روایت در نمیاد. همینجور که فقیه شماره یک حجت است، فقیه شماره دو هم حجته، فقیه شماره سه هم حجته. هر کسی که صدق حاکم شد، صدق روات حدیث، صدق فقیه و مجتهد برش بکنه، او حق دارد این مجموعه تصرفاتی رو که ما گفتیم زیر مجموعه ولایت فقیه هست، همه این کارا رو میتونه انجام بده مادامی که موضوع منتفی نشده باشه. ولذا ایشون میفرماد ما باشیم و صدر توقیع. معناش این است که هر مجتهدی مادامی که عرض کنم اون تصرف کارش به اتمام نرسیده و موضوعش منتفی نشده، حق دخالت داره، ولو این دخالت مزاحمت با یک فقیه دیگری محسوب بشه. و اون فقیه دیگر هم حق نداره به این فقیه دوم بگه آقا تو حق مزاحمت نداری، نه. و لذا دوستان اگر فرض کنید فقیه شماره یک فردی رو معین کرد، گفت تو برو نماز فلان میت رو بخون، بعد از این که این آقا این فرد رو معین کرد، یه فقیه دیگه یه فرد دومی رو معین کرد، اون رفت زودتر نماز رو خون، این نماز صحیحه، این مزاحمت هم اشکالی نداره. اگر فقیه شماره یک کسی رو ولی قرار داد برای رسیدگی به اموال یتیم، به اموال میت، یه فرد دومی هم اومد یه همچی کاری رو کرد و دومی تصرفی کرد، این تصرف صحیحه، باطل نیست، اشکالی هم نداره. اون فقیه اول هم حق نداره که دومی رو مانع بشه. بله اگر تصرف کارش تمام شد، بگید موضوع منتفی شد، نماز این میت خونده شد، اموال این یتیم رسیدگی شد و کار تمام شد، خب بله اونجا دیگه موضوعی وجود نداره که بخواد فقیه دوم دخالتی بکنه. اینا همه دوستان مال فرضی است. ببینید اینا همش فرضه ها، مال فرضی است که ما ولایت فقیه رو بخوایم با صدر توقیع امام علیه السلام ثابتش بکنیم. اما الحوادث الواقعه فرج او فیها الى روات حدیثنا. اما دوستان بزرگوار اگر دقت کنید، اگر ما اون روایاتی که نیابت عام را برای فقیه ثابت میکرد، یعنی ثابت میکرد فقیه حاکم شهر نائب امام علیه السلامه، مثل کدوم روایات؟ اون 10 تا روایت یادتونه، صفحه 551 و 52 که بعضیاش میگفت العلماء ورثت الانبیاء، مثل علماء امتی که انبیاء بنی اسرائیل. اگر کسی گفت آقا اینها ثابت میکنن که فقیه نائب امام است، نائب امامه یعنی چی؟ یعنی گفت آقا فقیه نائب امام است به این معنا که نظر او نظر امامه، رأی او رأی امام است، فعل او فعل امام است. اگر یه همچی شأنی شما برای فقیه قائل شدید، که ظاهرا مرحوم شیخ انصاری این شعر رو برای فقها قائل هست، حالا عرض میکنم چرا؟ این چجوری میسازه با نپذیرفتن ولایت فقیه به طور عام برای فقها؟ اینو عرض میکنم. مرحوم شیخ انصاری میفرماد اگر کسی نیابت را برای فقیه با این ادله ثابت کرد، به این معنا که فعل او فعل امام است، نظر او نظر امامه، رأی او رأی امامه، اگر اینو گفتید طبیعتا باید بگید دیگه مزاحمت برای فقیه دیگه جایز نیست. چرا دوستان مزاحمت برای فقیه دیگه جایز نیست؟ به خاطر اینکه وقتی این آقا شروع کرد یه فردی رو معین کرد که مثلا بره نماز میت رو بخونه، یه فردی رو معین کرد که سرپرست اموال میت و یتیم باشه، عین این است که امام این کارو کرده. شما بگید اگر امام شروع بکنه به یه کاری، مزاحمت برای فقها جایزه یا جایز نیست؟ قطعا جایز نیست. یه فقیه نمیتونه تو کار امام مزاحمت ایجاد کنه. اگر امام فردی رو فرستادن برای نماز و سرپرستی و امثال اینها، فقیه نمیتونه مزاحمت ایجاد کنه. چون فقیه اول قرار شد فعلش بگیم مثل فعل امام باشه، نظرش مثل نظر امام باشه، طبیعتاً دیگه اینجا مزاحمت برای دومی جایز نیست. نفر نه امام نیست، نه نائب امام هست، اما مادامی که تو کار امام دخالت نکنه. یعنی در واقع اگر اون نائب امام هم هست، نائب امام هست اما در حدی که تو کار امام دخالت نکنه. و کار فقیه اول چون انجام شده و قرار شد فعلش مثل فعل امام باشه، دومی دیگه حق تصرف نخواهد داشت. دوستان بزرگوار، این وسط ممکنه یه کسی بگه خب آقای شیخ انصاری، اگر شما این عمومات نیابت رو بخوای اینجا ثابت بکنی، که طبیعتا این جور در نمیاد با اینکه شما سابقا گفتی فقیه ولایت بر اموال و انفس به طور عام نداره، این چجوری با اون جور در میاد؟ مرحوم شیخ انصاری میفرماید نه خیر، این مشکلی نداره. چرا؟ چون دقت کنید چه عرض میکنن، چون ما میتوانیم محدوده ولایت فقیه را ضیق بکنیم، یعنی شامل همه موارد تصرف در اموال و نفوس نباشه، اما همون مقداری که ما ولایت رو برای فقیه ثابت میکنیم، تو همون مقدار بگیم چی؟ بگیم نظر او مثل نظر امامه، فعل او مثل فعل امامه. این منافات نداره که عمومات نیابت رو از چه جهت ما ثابت دانستیم؟ از این جهت که فقیه رو نائب امام قرار میده. اما تو چی؟ آیا حتی در تصرف در اموال و نفوس اینو ما نپذیرفتیم؟ تو همون محدوده ای که ولایت را برای فقیه ثابت کردیم بگیم چی؟ بگیم از ادله استفاده میشود که نظر فقیه مثل نظر امام است، فعل او مثل فعل امامه، و لذا مزاحمت برای فقها دیگر جایز نخواهد شد. طبیعتاً دوستان با این حرفایی که ما زدیم، فرق بین فقیه نسبت به یک فقیه دیگر با اب و جد نسبت به همدیگه معلوم میشه. اگر شما برای فقها گفتید که مزاحمت جائز است، یعنی مستند شما صدره، بگید توقیع شد، میگیم خب حکمشون مثل اب و جده. چطور اب و جد میتونن نسبت به همدیگه مزاحمت داشته باشن، یه فقیه هم نسبت به فقیه دیگه میتونه؟ اما اگر نه، گفتید مستند ما عمومات نیابت است و یک فقیه نمیتونه در کار فقیه دیگر مزاحمت ایجاد کنه، اینجا تفاوتش با ابوجد روشن خواهد شد. یعنی ابوجد میتونن مزاحمت ایجاد کنن، اما یک فقیه نسبت به فقیه دیگر نمیتوانه. اینا رو بخونیم تا یک اشکال و جوابی هم هست عرض بکنم. عبارت رو ببینید، عبارت رو بخونم، شاید برخی از اشکالاتون حل بشه. الذي ينبغي ان يقال، این الذي ينبغي ان يقال دوستان تو جواب اون دو سطر پیشه ها، یادتون نره جلسه گذشته دو سه روزم آخر هفته تعطیلات بوده، دقت کنید، ما سوالمون این بود که آیا حکام شرع، فقها، مجتهدین نسبت به همدیگه میتونن مزاحمت کنن یا نه. ایشون میفرماد الذي ينبغي ان يقال، اون چه سزاوار است اینجا گفته بشه تفصیله. تفصیل چیه؟ انه این استندنا، این استندنا دوستان یه عدلی داره. عدلش کجا میاد؟ صفحه بعد پاراگراف دوم. اما لو استندنا فی ذلک الی عمومات نیابه، اون شق دوم، این شق اولیش که الان داریم میخونیم، انه این استندنا فی ولایت الفقیه الی مثل توقیع المتقدم، اگر مستند ما برای اثبات ولایت فقیه هنگی ایست که گذشت، اما الحوادث الواقعه فرج او فیها الى ربات حدیثنا، اگر مستند ما در ولایت فقیه اینه، جاز المزاحمه قبل وقوع تصرف لازم. دوستان بزرگوار، چرا میگه قبل از وقوع تصرف لازم؟ چون اگر تصرف لازم اتفاق بیفته، بگید موضوع چی شده؟ منتفی شده. وقتی موضوع منتفی شد، دیگه اصلا جا برای مزاحمت فرد دوم باقی نمیمونه که بخواد مزاحمت بکنه یا نکنه. تا قبل از تصرف لازم، چون هنوز موضوع موجوده و منتفی نشده، مزاحمت برای فقیه دوم جائزه. چرا؟ لأن المخاطب به وجوب ارجاء الامور الى الحکام هم العوام، چون مخاطب به وجوب ارجاء امور به حکام، این که واجب است امور رو ارجاع بدن به حکام، مخاطبش کیه؟ مخاطبش عوامن. چرا دوستان میگه مخاطب فرج او عوامن؟ چون فرج او علل فقها نمیتونه برای فقیه باشه، فقیه که لازم نیست به فقها مراجعه کنه، او خودش استنباط میکنه و عمل میکنه و لذا مخاطبش میشن عوام. فنهی عن المزاحمه یختص بهم، وقتی به این عوام داره میگه رجوع کنید به فقها، یعنی شما حق مزاحمت ندارید، عوام حق مزاحمت ندارن. و اما الحکام فکل منهم حجتون من الامام، اما فقها، حکام یعنی فقها، فقها همشون از جانب امام علیه السلام حجت محسوب میشن. این که دوستان میگه حجتن، یه لحظه من دقت کنید، نمیخواد بگه نائبن به طوری که فعلشون فعل امام است، نظرشون مثل نظر اون میشه شق دوم که بعدن میگیم. حجتن یعنی کار این فقیه حجته، کار اون فقیه هم حجته، روز قیامت این حجت محسوب میشود، عذر محسوب میشود، نه اینکه فعلش مثل فعل امام است و نظرش مثل نظر امامه. اینا همشون حجتن. حالا که همشون حجتن، فلا یجب علی واحد منهم ارجاع الامر الحادث الی الاخر، واجب نیست یکیشون ارجاع بده به دیگری، یعنی عرض کنم واگذار کنه به دیگری. فیجوز له مباشرته و ان کان الاخر دخل، ولذا میتونه فقیه دوم مباشرت کنه ولو اولی داخل در اون امر شده. فیه مباشرته، اینا ضمیراشو بزنید به امر حادث. جائز است برای هر کدام از حکام مباشرت کنن اون امر حادث را، اگرچه فقیه دیگر داخل در اون امر حادث شده باشد. و وضع یده علیه، باز برگرده به امر حادث، یعنی وضعیت کرده باشد اون فقیه اول بر اون امر حادث. فحال و کل من هم حال و کل من العبه بلجر، وضعیت اینا مثل ابو جده. آقا ابو جد چجوری هن؟ فی ان النافع تصرف و سابق، تو اب و جد بستگی داره کدوم یکی جلوتر تصرف رو تمام کرده باشن. این که میگه تصرف، تصرف چیه؟ کامل و لازمه ها، و الا اگر اولی تصرفش ناقص باشه، هنوز تصرف کامل نکرده، دومی توی عرض کنم ابو جد میتونه دخالت بکنه. پس حال هر کدام از فقها مثل حال هر کدام از ابو جد است در این که نافذ تصرف سابق است. ولا عبرت به دخول الاخر فی مقدمات ذلک و بنائهی علا ما یغایر تصرف الاخر، میزان نیست، ملاک نیست دخول دیگری در مقدمات اون عمل و بناء اون عرض کنم فقیه اول بر ما یغایر تصرف الاخر، اینا ضرر نداره. ولو اون آقا بنا داشته این تصرف رو بکنه، ولو مقدمات چم چیده، باز فقیه دیگه میتونه دخالت کنه. کما یجوز لأحد الحاکمین تسد المرافعه قبل حکم الاخر. دوستان بزرگوار، به نظرم جلسه گذشته ما تذکر دادیم دوتا حاکم، حاکم که میگیم مرادمون قاضیه، یعنی مجتهدی که قضاوت داره میکنه. اگر دوتا قاضی یکیشون نسبت به یک مسئله، نسبت به یک مرافعه مقدمات رو چیده باشه، شاهد رو احضار کرده باشه، شهادت رو شنیده باشه، بنا هم داره فردا چیکار کنه؟ حکم بده. باز حاکم دیگر و فقیه دیگر میتونه دخالت کنه، قضاوت کنه و حکم بکنه، ولو اون اولی مقدمات هم چیده باشه. مادامی که اولی حکم نهایی رو نکرده، دومی اختیار داره. ولذا میگه کما یجوز لأحد الحاکمین، یعنی دوتا قاضی، یکی از دوتا قاضی تصد المرافعه قبل حکم الاخر، قبل از این که دیگری حکم بده، عرض کنم این احد الحاکمین میتونه تصدی بکنه. و ان حضر المترافعان اندهو، اگرچه حاضر شده باشن مترافعان پیش قاضی دیگر، و احضر الشهود، حاضرم عرض کن حاکم دیگر حاضر احضار کرده باشد شهود را، و بنا علی الحکم، بنا بر حکمم داشته. ولو این دومی اینها رو بنا داشته، اما اون دیگری میتونه چکار کنه؟ عرض کنم خدمت شما تصدی بکنه این مرافعه رو. ولذا در فقها هم بر اساس همین عرض کنم حکم میکنیم. این در صورتی که ما عرض کنم مستندمون برای اثبات ولایت فقیه چی باشه؟ صدر توقیع باشه. حالا اما لو استندنا فی ذلک الا عمومات النیابه، دقت کنید، اگر مستند ما در ولایت فقیه، ذلک رو بزنید به اثبات ولایت فقیه به عمومات نیابت باشه. این عمومات نیابت همون روایاتی که صفحه 551 و 552 اون 10 تا روایت گذشت. و چجوری ازشون استفاده کنیم؟ استظهار ما این باشه: استندنا الى عمومات النیابه و الى ان. این ان با اسم خبرش عطف به عموماته، یعنی استندنا الى ان فعل الفقیه، بگید کف الى الامام. ما استفادهمون از این روایات این باشه که فعل فقیه مثل فعل امامه، نظره که نظرهی، یعنی نظر فقیه مثل نظر امام علیه السلامه. الذی لا یجوز التعدی عنه، که نمیشه از این نظر تجاوز کرد و گذشت. البته بین دو خط تیر دوستان ایشون میخواد یه اشکالی رو جواب بده، اینو عرض بکنم بعد بین دو خط تیر رو کلن از عبارت برداری. چی میگه؟ میگه اگر ما میگیم فعل او مثل فعل امام، نظرش مثل نظر امامه، معناش این نیست که تو همه چی هم میتونه دخالت کنه. لا من حیث ثبوت الولایه له علی الانفس والاموال. ما نمیخوایم بگیم نظر او و فعل او مثل نظر و فعل امام است در همه چی، که یه کسی بگه آقا پس ولایت باید برای فقیه ثابت باشد حتی بر اموال و انفس. نه، از این حیث نمیگیم. حتی یقال، تا کسی به ما اشکال کنه که انه قد تقدم عدم و ثبوت عموم یدل علی النیابه فی ذلک. ما سابقا خودمون گفتیم که ثابت نیست عمومی که دلالت بکند بر نیابت در اموال و انفس. ذالک رو دوستان بزنید به انفس و اموال. خب از این حیث ما نمیگیم نظر فقیه مثل نظر امامه، فعل فقیه مثل فعل امامه. پس از چه حیثی میگیم؟ بل من حیث وجوب ارجاع الامور الحادثه الى الفقیه، از جهت ارجاع امور حادثه به فقیه. المستفاد من تعلیل الرجوفیها الى الفقیه بکونه حجتا منه علی الناس. آخه ببینید، صدر توقی که گفت فرج او فیها الى روات حدیثنا، آخرش هم داشتی فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله. از ذیلش ما استفاده کنیم که اگر امام علیه السلام میگه رجوع کنید، به خاطر چیه؟ به خاطر این که حرف این فقیه حرف من امامه، ها فعل او مثل فعل من امامه، چون گفت حجتی علیکم فانهم حجت. یعنی ذیل توقیعی رو وقتی زمیمه به صدرش میکنیم، یه همچی استفاده بکنیم علاوه بر اون عموماتی که میفرمود العلماء و ورثه الانبیا، اینجوری استفاده کنیم. اگر کسی اینجوری استفاده کرد، طبیعتا ثابت میشود که فعل و نظر فقیه مثل فعل و نظر امام است. خب بین دو خط تیره رو دوستان از عبارت بردارید، این یه اشکال و جوابی بود گذشت. حالا میگه اگر مستند ما به عمومات نیابت شد و تونستیم ثابت کنیم که فعل و نظر امام فقیه مثل فعل و نظر امامه، فالظاهر عدم و جواز مزاحمت الفقیه الذی دخل فی امره. ظاهر این است که دیگه جائز نیست یه فقیهی مزاحمت کنه، عذر میخوام، یه فقیهی مزاحمت کنه با فقیهی که الذی دخل فی امره، اون فقیهی که داخل شده در یک امری و وضع یده علی، وضعیت کرده بر اون امر و بنا فیه به حسب نظرهی علی التصرف، و بنا داشته در اون امر به حسب نظر خودش بر تصرف کردن. اگر فقیه اول داخل در یک امر شد، وضعیت کرد، بنای بر تصرف داشت، دیگه مزاحمت با چنین فقیهی جائز نخواهد بود. و الم یفعل نفس ذلک التصرف، ولو هنوز خود اون تصرف را انجام نداده باشه، یعنی مقدمات چو چیده اما خودش انجام نداده، بازم نمیشه مزاحمت کرد. چرا؟ لان دخوله فیه که دخول الامام. ببینید، چون فرضمونی شد که ما از روایات اینجوری استفاده کردیم که فعل او مثل فعل امامه، نظر او مثل نظر امامه. خب وقتی او این مقدمات رو چیده، انگار امام چیده. خب اگر امام این مقدمات رو انجام میداد، ما جرأت میکردیم که عرض کنم دخالت کنیم؟ نه جرأت میکردیم، نه جائز بودیم چه دخالتی رو انجام بدیم. لأن دخوله فیه که دخول الامام، فدخول الثانی فقیه دوم فیه، یعنی در اون امر، و بناؤه على تصرف آخر، بناء او بر تصرف دیگر، مزاحمت للفقیه، مزاحمت با فقیه اول محسوب میشه. فهوه، حالا که مزاحمت با فقیه اول شد، فهوه یعنی این مزاحمت با فقیه اول که مزاحمت الامام. فادله النیابه عن الامام لا تشمل ما کان فیه مزاحمت امام اگر ما ادله ایم آوردیم ولایت فقیه و نیابت او رو ثابت کردیم، در صورتی است که مزاحمت با امام نکنه، و چون مزاحمت با فقیه اول مثل مزاحمت با امامه براش جایز نیست. دو خط دیگه عرض کنم. فقط ذکرم ما زهرم ما ذکرنا، از اون چه عرض کردیم فرق بین حکام معلوم شد و بین ابوجهل. آخه دوستان بزرگوار، آخر اون لوستندنای اول گفتیم مثل ابوجهل میشن فقها ها، حالا ایشون میگه با لوستندنای دوم معلوم شد که فرقشون با ابوجهل چیه. فقط ظهرم ما ذکرنا الفرق بین الحکام و بین الاب و الجد لعجل الفرق بین کون کل واحد منهم حجه و بین کون کل واحد منهم نائبا. یعنی عرض کنم یه وقتی فقها ها فقط حجتند اما نائب از امام نیستن، حجت هستن اما نائب از امام نیستن. دوستان اگر حجت باشن فقط و نائب از امام نباشن میشن مثل ابو جد، لذا مزاحمت چیه؟ جایزه. اما اگر نه، فقها ها نائب از امام باشن، نائب باشن، شما معنا کنید یعنی چی؟ یعنی فعل اونها و نظر اونها مثل نظر امامه، مثل فعل امامه. اگر اینجور باشن دیگه مثل ابو جد نخواهند بود، ابو جد مزاحمتشون جایزه اما اینها جایز نیست. تمام شد.
نه
دیگه، خب دقت کنید اول صفحه 572 رو بیا. گفت فهوه که مزاحمت الامام ف ادلت النیاب عن الامام لا تشمل ما کان فیه مزاحمت الامام. یعنی چی؟ این میخواد همین سوال شما رو جواب بده. خوب دقت کنید، میخواد بگه من تصرفم اگر نائب امام هستم، اگر فعل من فعل امامه، اگر نظر من نظر امامه، مادامی است که با خود امام مخالفت نکنم، و چون فقیه اول اقدام کرده و اون فقیه اول فعلش مثل فعل امام است و نظرش مثل نظر امامه، دیگه من نسبت به مخالفت با او و مزاحمت با او ولایت ندارم. چرا؟ چون اگر من بخوام مزاحمت برای این ایجاد کنم مثل مزاحمت با امامه و من تو این حیطه اصلا ولایت ندارم دیگه. خب دوستان بزرگوار، اینجا یه کسی اشکالی رو به مرحوم شیخ مطرح کرده. من از الان بذارید یه نکته ای رو بهتون عرض بکنم، یواش یواش تو ذهن مبارکتون باشه، با من همینجور که میاد جلو قضاوت کنید. به نظر شما مرحوم شیخ انصاری تا اینجای عبارت، تا اینجای عبارت بین این دوتا لوستندنا به کدوم یکی تمایل داره؟ انگار به دومی تمایل بیشتری داره. من الان نمیخوام دلیلی براتون ذکر کنم چون هنوز ادلش از این به بعد میاد. دقت میکنید؟ صراحتن شیخ انصاری نگم من اولی رو قبول دارم یا دومی رو، اما انگاری این دومی رو قبول داره، ولذا الان یه اشکالی به این دومی میشه. مرحوم شیخ انصاری در مقام پاسخ برمیاد، میگه اگر کسی به این دومی اشکال کنه، بگه آقای شیخ انصاری شما که میگید یه فقیه نمیتونه مزاحمت با فقیه دیگر بکنه چون فقیه اول فعلش مثل فعل امام است، نظرش مثل نظر امامه، و این فقیه دوم نمیتواند با کسی که فعلش مثل فعل امام مزاحمت بکنه، خب اگر این طوره پس شما تو وکلا هم باید همین حرفو بزنید. و حالا که آقایون تو وکلا این حرفو نمیزنن، یعنی چی تو وکلا این حرفو بزنیم؟ ببینید آقا، اگر من به عنوان موکل، اصلا بحث فقیه و ولایت فقیه و بحث امام علیه السلام و اینا رو بذارید کنار، من میخوام یه کاری انجام بدم، سه نفر رو پنج نفر رو وکیل خودم انجام میدم، وکیل میکنم برای کار خودم، ها؟ تو وکلاء متعدد آقایون چی میگن؟ فقها ها چی میگن؟ آقای شیخ انصاری خود شما چی میگی؟ تو وکلاء متعدد آقایون گفتن مزاحمت چیه؟ جایزه. یعنی اگر یه وکیلی از این 5 تا وکیل یک کاری رو شروع کرد، تا مادام که تمامش نکرده دومی میتونه مزاحمت کنه. ولذا اگر اولی رفت خونه رو سپرد به یه بنگایی که بفروشه، حالا خونه من میخواد فروش بره، اینو به اولی، دومی، سومی، پنجمی، همه سپردم. اولی رفت سپرد، زنگم بهش زدن گفتن آقا یه مشتری پیدا شده بیا اینجا، نشستن تا اومدن معامله رو انجام بدن، صحبت‌های مقدماتی هم شد، قیمت هم تعیین شد، قرار شد شب بیان عرض کنم این نوشته رو بنویسن و سند تنظیم کنن. قبل از این که شب بشه اگر اون وکیل دوم رفت خونه رو فروخت، کار دیگه تمامه، اشکال نداره. یعنی دیگه اون اولی با اینکه مقدماتش هم چیده بود اما نمیتونه عرض کنم خدمت شما نپذیره، این دومی قبل از اون فروخته و کار تمامه. خب چطور در وکلاء متعدد این حرفو میزنید، در فقهاء متعدد هم این حرفو بزنید؟ با اینکه دوستان وکلاء هم چیان نائب موکلن، همینجور که فقها نائب امامن، بگید وکلاء متعددم نائب موکلن. خب چطور اونجا این حرفو میزنید اینجا هم بگید؟ مرحوم شیخ انصاری، خوب دقت کنید، جوابی که میده اینه، میگه آقایون دقت کنید، اگر این 5 تا وکیل من وکیل در بیعند نه وکیل در مقدمات، یعنی وکیلن که خونه منو بفروشن، هرچی مقدمات انجام میدن اونا از باب وکالت از طرف من نیست، اینا وکیل در بیعند. اگر وکیل در بی باشن اینجا مزاحمت جائزه. چرا؟ چون اون مقدماتی که چیده که مربوط به من نبوده که، درست مقدمات رو چید تا به این بی برسه، اما مقدمات مربوط به من نبود، از باب وکالت از من نبود، این وکیل در بی بود و بی رو مادام که اولی انجام نداده دومی میتونه چکار کنه؟ انجام بده، چون اونم وکیله. اما اگر شما بگید وکالت این 5 نفر از موکل، کمکم کنید، مثل اون نیابت فقیه از امامه. یعنی چی؟ یعنی این آقای وکیل دومی، سومی، چهارمی و پنجمی، اینا همه وکیلن از طرف موکل که تمام مقدمات و ذل مقدمه رو انجام بدن، به طوری که تک تک کارهایی که انجام میدن مثل فعل خود موکل است. ایشون میفرماد اگر شما تو وکلای همچی چیزی رو تصویر کردید که وکیل اول اگر مقدمات رو هم میچینه، عین فعل کیه؟ فعل خود موکله، عین نظر خود موکله، و این وکلا هم حق نداشته باشن که در کار خود موکل مزاحمت ایجاد کنن، اینجا ما میگیم مزاحمت جائز نیست، عین نائب امام، فرق نمیکنه. و اگر آقایون فتوا دادن که در وکلاء متعدد مزاحمت جائزه، میدونید علتش چیه؟ علتش این است که اونا فرض کردن که اینا وکیل در چیان؟ ذل مقدمه، نه وکیل در مقدمه، به نحوی که فعلشون مثل فعل موکل باشه، اونا گفتن مزاحمت جائزه و اون مثل نائب امام و فقیه نیست. علی ای حال شیخ انصاری حرفش اینه، میگه آقا ما اون حرفی که توی فقیه و امام زدیم، اگر شما عین همون رو تو وکلا هم تصویر بکنید، اونجا ما میگیم مزاحمت جائز نخواهد بود. نگاه کنید، و ربما یتوهم کونهم حین اذن کل وکلاء المتعددین، توهم شده که فقها، کونهم دوستان یعنی فقها، توهم شده که فقها حین اذن، یعنی حالا که حکام نائب شدن، فقها نائب شدن تو لوستند نای دوم، کل وکلاء المتعددین، اینا مثل وکلاء متعدد هستن. تو چی مثل وکلاء متعددن؟ فی ان بناء واحد منهم على امر معزون فی، بناء یکی از این عرض کنم وکلا بر یک امری که اذن دارد در اون امر، لا یمنع الاخر ان تصرف مغایر، این معنی نمی کنه اون وکیل دوم را از تصرفی که مغایر باشد، لما مغایر باشه با چی؟ مغایر باشد با اون تصرفی که بنا علیه الاول، بنا گذاشته بر اون تصرف اولی. صرف این که اولی بنا گذاشته یه تصرفی رو انجام بده، مقدمات چم چیده، دلیل نمیشه دومی نتونه اقدام کنه. پس اینجا مزاحمت چیه؟ جائزه. لذا توی فقها هم حتی اگر نائب باشن باید مزاحمت جائز باشه. این اشکال، این توهم. جناب شیخ انصاری میفرماد و یندفع، یندفع و توهم، این توهم دفع میشه به چه بیان؟ به ان الوکلا علا قسمین، علا قسمین رو خودم گفتم، بالای اضافه رزو بنویسید قسم اول وکلا، دو سطر بعد اما اضافه رزو بنویسید قسم دوم وکلا. قسم اول وکلا کیان؟ وکلا اضافه رزو وکلا افی نفس تصرف لا فی مقدماته. مثال زدم براتون، مثلا منی که خونم رو میخوام بفروشم 5 نفر رو وکیل میکنم، اونا رو وکیل میکنم تو چی؟ تو بی، نه تو مقدمات. یعنی خود بی رو بهشون وکالت میدم، به من بگن آقا تو مقدمات هم آخه فرق میکنه. یه وقتایی مثلا وکیل فرض کنید به صورت ساعتی وکیله، اگه تو مقدمات هم وکیل باشه تو کار مقدماتی هم چیکار میکنه؟ ساعت میزنه. اما اگر نه تو مقدمات وکیل نباشه، فقط توی اصل تصرف عرض کنم وکیل باشه، فقط تو اصل تصرف باید ساعت بزنه. میخوام میگم اثر داره، دقت میکنید؟ الا ای حالن، اگر اینا وکیل در نفس تصرفن نه در مقدمات، خب نتیجه اینه فما لم یتحقق التصرف من احدهم کان الاخر معزونن فی تصرفن مقایر. مادامی که یکی تصرف رو تمام نکرده، اون دومی هم وکیل دیگه. و ان بنا علیه الاول و دخل فی، اگرچه اولی بنا رو داره که اون کارو انجام بده و مقدمات هم انجام داده، دخل فی، داخلش هم شده. خب اینجا دیگه طبیعتا مثل عرض کنم فقها ها نخواهند شد. اما اذا فرض و وکلا عن شخص الواحد، دقت کنید، به حیث یکون الزامهم که الزامهی و دخولهم فی الامر که دخولهی، میخواد چه کارش کنه؟ بگید شبیه فقیه و امامش کنه. ها میگه اگر واقعا فرض شد وکلا از شخص واحد به گونه ای که الزام این وکلا مثل الزام خود موکل است، دخول اینها در امر مثل دخول عرض کنم موکل است، و فرضم بکنید اینا حق، دقت کنید، فرضم بکنید که اینا حق دخالت در امر خود موکل رو ندارن، یعنی اگر خود موکل یک کاری رو اقدام کرد اینا حق دخالت ندارن. چرا دوستان این فرض رو میکنه؟ میخواد مثل فقیه و امام بشه که فقیه حق دخالت در کار امام رو نداره. میگه و فرضنا ایزن عدم دلالت دلیل وکالتهم علل اسفی مخالفت نفس الموکل. فرض بکنید ما دلیل نداریم که اینا وکالتشون شامل اذن در مخالفت با خود موکل و تعدی اما بناه و علیه مباشرتن او استنابتن هم بشه. این تعدی رو دوستان عطف کنید به مخالفت، یعنی دلالت عرض کنم نمی کند دلیل وکالت اینها بر اذن در مخالفت و اذن در تعدی از اون چه که بنا گذاشته خود موکل بر اون چیز مباشرتن یا استنابتن. اگر این طور شد کانه، این کانه جواب چیه دوستان؟ اضافه رزو. یعنی اگر ما به این نحو فرض کردیم، خب کان حکم و حکم ماننفی، حکم این وکلا میشه حکم فقهایی که نائبن من غیر زیادتن ولا نقیصتن، ولذا همینجا اگر یه وکیل اقدام کرد، وکیل دوم حق مزاحمت نداره، هیچ فرقی هم نمی کنه، به شرطی که شکل فقیه نائب از امام باشد، یعنی مثل فقیه نائب از امام که فعلش مثل فعل امامه، نظرش مثل نظر امامه. والوهم انما نشا من ملاحظه توکیلات المتعارفه للوکلاء المتعددین. میخواد بگه این آقایون که توهم کردن، خیال کردن که این با وکلا یه جوره، میدونه چرا توهم کردن؟ یه خط دیگه، والوهم انما نشا، این توهم ناشی میشود از ملاحظه توکیلات متعارفه للوکلاء المتعددین المتعلقه به نفس ذل مقدمه. یعنی اینا تصور کردن که این 5 تا وکیل، وکیل در نفس ذل مقدمه، لذا گفتن مزاحمت جایزه، گفتن پس چرا در فقها جایز نباشه. و الا اگر اینا هم این فرض دوم رو تصویر میکردن این حرفو نمیزدن. فتعمل یه نکته داره، نکته هم نداره ها، یعنی 5-6 مطلب آقایون گفتن، ما معتقدیم فتعمل اشاره به دقته. بذاری دیگه تمامش کنم، خودتون ببینید اون 4-5 تا نکته ای که حواشی گفتن. آخر دعوانا ان الحمدلله.